وزیر امور خارجه بریتانیا حال نخست وزیر این کشور شد. با یک تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد. افت چشمگیر تجارت ایران و چین،
یعنی شرکت های چینی آمادگی نداشتند به جمهوری اسلامی بفروشند و از اون طرف در بازار بزرگ امریکا مجازات بشن و نتونن کار بکنن.
عاملان قتل علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی 21 ساله، به قصاص و زندان محکوم شدند.
مرحوم شیر محمدی از قبل باید برای این دو زندانی شناسایی شده، اکی یا اونو بهش نشون داده باشن و با این برنامه‌ریزی مشخص این مرحوم رو به قتل رسوندن که به هیچ وجه نه آقای اسماعیلی و نه رأی دادگاه به این موضوع پاسخ نداد.
و خبرهای ورزشی، همین ها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید. بوریس جانسون، وزیر پیشین امور خارجه بریتانیا، روز سه‌شنبه با کسب اکثریت آراء اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب شد. انتظار می‌رود ترسا می امروز چهارشنبه رسماً کنارگیری کند و بوریس جانسون با تایید ملکه الیزابت دوم کار خود را همزمان با کنارگیری او آغاز کند. شهران تبری، تحلیلگر مسائل بریتانیا، هم‌اکنون مستقیم از لندن با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه است. خانم تبری، به شما سلام می‌کنیم. از شما بشنویم در مورد این انتخاب و ویژگی‌های بوریس جانسون.
بله، این انتخاب آقای جانسون به دنبال در واقع شکست خانم می انجام گرفت و همونطور که گفتین توسط اعضای حزب محافظه‌کار که 160 هزار نفر بیشتر نیستند انجام گرفته و علت شکست خانم می هم عدم تواناییش برای گذروندن قراردادی که با اتحادیه اروپا برای خروج از اتحادیه بسته بود مواجه شد، یعنی نتونست در مجلس سه بار این قرارداد رو با یک پس و پیشهایی در مجلس مطرح کرد و نتونست رأی اکثریت مجلس رو به دست بیاره. در نتیجه مجبور شد استعفا بده و بعد از استعفا آقای جانسون، خب چند عده 6 نفر 7 نفر کاندید بودن ولی همه به کنار رفتن و آقای جانسون برنده شد. یک دلیل اون این استش که آقای جانسون از طرف اعضای حزب انتخاب شده و اعضای حزب که بیشتر طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند در کسان دیگر رو، من یعنی مثلا آقای هانت رو که به موندن در اتحادیه رأی داده بود نمیپذیرفتند و آقای جانسون به همین دلیل انتخاب شد. علاوه بر اون آقای جانسون یک شخصیت بسیار ضد و نقیضی داره، یک عده عاشقشن، یک عده ازش بیزارن و خیلی شبیه به این، از این بابت شبیه سیاست خود بریتانیا در حال حاضر شده و احزاب بریتانیا که همه یکی از خانم
تبری، ویژگی هاش چه هست که چنین احساسی رو برمی انگیزه؟
خب ویژگی هاش یک مقداری نستش که آدم یک روحیه میده به مردم، بسیار بزلگو، خوش صحبت و خوشایند هستش، خیلی کاریزماتیکه و همونطور میگم صحبت خیلی خوب صحبت میکنه و به مردم هیچ وقت از ناله و از شکایت نداره، همیشه از اطمینان میده که همه چی حل میشه، همه چی درست میشه، پیروز میشیم، برگزیت رو تا 31 اکتبر تحویل میدم. حالا معلوم نیستش در این 100 روز که نصفش هم مجلس بریتانیا تعطیله، هم اروپا در حال تغییر نماینده ها هستش، چجوری میخواد این کار رو بکنه؟ خب معلوم نیست. این 100 روز 100 روز تعیین کننده و سرنوشت سازی برای بریتانیا هست.
خانم تبری، انتخاب بوریس جانسون به سمت نخست وزیر بریتانیا بر ماجرا و تنش‌های موجود میان ایران و بریتانیا چگونه تأثیری خواهد داشت؟ اصلا روی کرده او به مسئله ایران چه هست؟
روی کرده او به مسئله ایران خیلی خیلی، ببین بذارید یه نکته رو بگم. آقای جانسون، این باید حتما بگم که آقای جانسون یک دست راستی مثل نایجل فاراج یا آقای ترامپ یا اینها نیست اصلا. او یک راست میانه است و از نظر فرهنگی و اجتماعی بسیار لیبرال هستش، بنابراین با بقیه فرق میکنه. به هیچ وجه نجات پرست نیست، به هیچ وجه آدمی نیست که فکر کنه برتری به اصطلاح سفید پوستی داره، این چیزها رو نداره. در نتیجه فقط در مورد برگزیت که در مورد خروج از اتحادیه اروپا است که با بقیه دستراستی ها یه خیلی تند رو همراه هستش و اونها هم روشوله اونها هم اومده سر کار. در مورد ایران، در مورد نظرش نسبت به ایران خیلی خیلی یک نظر میانه‌ایه، مثل نظر آقای هانت، مثل نظر خانم می، مثل بقیه، مثل آقای مکرون و مثل بقیه تو اروپا هستش. اون خواهان باقی موندن برجام، خواهان نجات برجام هستش و پیامش به ایران اینه که با همون زبون شوخ و حرف چیزی که حرف میزنه گفته بهشون که دیوونگی نکنین، برجامو نندازین دور، بیاین صبر کنین، سعی کنیم که برجامو نجات بدیم. و مسئله کشتی ها هم البته راجبش کوتاه نمیاد، برای اینکه مسئله کشتی که بریتانیا گفته ما این کشتی توی جبل طارق رو پس میدیم اگر به سوریه نفت نفرستی، و اون کشتی ما هم خب غیر قانونی بوده که گرفتی، این حرف عوض نمیشه، سر این حرف باقی میمونه. ولی به طور کلی میخوام بگم که نظرش راجع به ایران نظری هستش همسوی با اروپا و میتونه، چون آقای ترامپ با این میونه خوبی داره و ازش خوشش میاد، چون فراموش نکنیم آقای ترامپ خیلی مسائل شخصیه، از بوریس جانسون خوشش میاد و چون خوشش میاد میتونه بوریس جانسون اگر ایران بخواد این مسئله رو حل بکنه، فرصت بسیار خوبی هستش که سعی کنه یک مناسبت خوبی با جانسون بازی برقرار کنه که اون بتونه روی آمریکا نفوذ بذاره و مسئله برجام رو به نوعی فعلا حلش بکنن. این من فکر میکنم سیاست خارجیش هست. اما این رو هم بگم که آقای جانسون بسیار آدم غیر قابل پیشبینی هستش، هر چی که به اصطلاح عرف میگه که دربارش چی خواهد گفت میتونه یک اتفاق دیگه هم بیفته. من فکر میکنم یک موردی که میتونه نشون بده که سیاست خارجیش نسبت به ایران چیه در انتخاب وزیر خارجش باشه. اگر آقای هانت بمونه که بعضیا میگن احتمال داره بمونه، ولی بعضیا میگن برای اینکه توی این کمپین نخست وزیری خیلی حرفای تونی با
خانم تبری شرمنده، ما زمان بسیاری از وقتمون گذشته، خیلی متشکرم. مطمئن هستم که در روزهای آینده باز هم با شما در تماس خواهیم بود و برای شنوندگان خواهید گفت. عزیزان، با شهران تبری تحلیلگر مسائل بریتانیا مستقیم از لندن هم با رادیو فردا همراه بود با مجله نیمه شب ما.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اول مرداد اعلام کرد که نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام ششم مرداد ماه در وین برگزار می شود. به نوشته پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا، در نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام، هلگا شمیت، معاون فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سرپرستی این نشست را بر عهده خواهد داشت. در همین رابطه مهران براتی تحلیلگر مسائل بین الملل در برلین درباره علت برگزاری زودتر از موعد کمیسیون مشترک برجام با رادیو فردا گفتگو کرده است. از او بشنویم.
یکی از دلایلش همون تهدید 60 روزه است که دوباره جمهوری اسلامی گفته که اگر به اون چی که میخواد توجه نشه دوباره درجه غنی‌سازی رو بالاتر میاره و تعهداتش رو کمتر میکنه، و اتحادیه اروپا هم گفته بودن که ایران باید از این گام صرف نظر بکنه. ولی مسئله فقط برای این نیست، مسئله به احتمال قوی یک نوع خواست میانجیگری هست میان اون چی که آمریکا میخواد و اعمالی که جمهوری اسلامی انجام میده. در این رابطه به ویژه فرانسه پیش قدم هست و صحبت‌ها فراتر از این مسئله غنی‌سازی و اینها خواهد بود، که آقای خامنه‌ای مایل هم نیست به یک تفاهم با آمریکا، وقت می‌خره فعلا و فکر می‌کنه که حتی یک درگیری محدود، یک حمله محدود نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی پس را کمک میکنه به این که جمهوری اسلامی مجبور نشه به همه خواستهایی که آمریکا داره تن بده، و میگه اگر به خواستهای آمریکا تن بده دیگر از جمهوری اسلامی چیزی باقی نمیمونه. و همین دلیل هم به احتمال قوی فکر میکنن یک درگیری نظامی شرایط میانجیگری سازمان ملل دول اروپایی غیره رو به طوری به وجود میاره که دو طرف به عنوان دو طرف جنگی در حال آتش بس هم مذاکره مذاکره بکنن و در این مذاکره جمهوری اسلامی خیلی کمتر از اون چیزی که آمریکا میخواد حاضره که بده و خیلی بیشتر از اون چیزی که آمریکا حاضر بدادنه بگیره.
آقای براتی، با توجه به مسئله توقیف نفتکش ها مقامات ایران و بریتانیا گفتن که این مسئله از قضیه برجام جداست، آیا دستور کار نشست کمیسیون مشترک برجام این اجازه رو میده که چنین موضوعاتی هم در این نوع ملاقات ها مطرح بشه؟
خب در متن برجام هست که از جمهوری اسلامی خواسته میشه که از تنش‌هایی که در منطقه هست از ازدیاد تنش‌ها خودداری بکنه، حضورش رو در این منطقه کمتر بکنه. این مسئله نفتکش‌ها مربوط به خلیج فارس میشه که الان پای اتحادیه اروپا باز میشه، چون بنا به گفته انگلیس‌ها اونها یک نوع توافقی با بقیه کشورهای اروپایی دارن که مسئول حفظ امنیت و ثبات در این خلیج فارس در این منطقه دریایی به عهده اروپایی‌ها در کل خودشون گذاشته بشه. خب این نشان از این نمیده که فعلا مسئله این نفتکش فقط مسئله انگلیس و ایران باشه. در حقیقت نگرانی‌ها بسیار گسترده تر از این هاست و اروپایی‌ها اگر قدمی در این گام برمی‌دارن فکرشون این هست که احتمالاً جای آمریکا رو بگیرن، از احتمال درگیری‌های نظامی با جمهوری اسلامی کاهش بدن. اینها هم مسائلی است که به احتمال قوی در دیاری که شما بهش اشاره کردید مورد صحبت قرار خواهند گرفت.
تازه‌ترین آمار گمرک چین نشان می‌دهد که تجارت دو جانبه این کشور با ایران در نیمه اول سال جاری میلادی 2019 نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به شدت افت کرده است. صادرات چین به ایران نزدیک به 50% و صادرات ایران به چین 28% کاهش داشته. جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، ساعتی پیش با او گفتگو کردم.
آماری که منتشر شده است به هیچ عنوان جای شگفتی نیست. دولت چین یک موضع‌گیری هایی میکند که سیاسی است. این برای اینکه از یک سو نشان بدهند به لحاظ سیاسی دنبال روی دستورات امریکا نیستند و از سوی دیگر بتوانند رابطه خودشونو با جمهوری اسلامی نیک نگه دارند برای روزی که بازار باز میشود. اما به لحاظ اقتصادی هرگز جای شگفتی نیست. چرا نیست؟ برای اینکه آمریکا مجازات میکند شرکت هایی رو که با جمهوری اسلامی داد و ستد داشته باشند. خب هر شرکت مهمی که در سطح دنیا فعالیت داشته باشه، حتی اگر دولت اون شرکت اظهار علاقه بکنه که به فلان جا صادرات و واردات بکنن، اگر این شرکت فکر بکنه که نفع اقتصادیش در این نیست، هرگز این کارو نخواهد کرد. همین منطق در اروپا هم صادره، همین منطق هم هست که نشان میدهد چرا این داد و ستد بین چین و جمهوری اسلامی حدود 50% کمتر شده است. یعنی شرکت های چینی آمادگی نداشتند که به جمهوری اسلامی بفروشند و از اون طرف در بازار بزرگ امریکا مجازات بشن و نتونن کار بکنن.
آقای اسدی، وزارت خزانه داری آمریکا چیزی بیش از 30 روز پیش، یعنی روز 31 خرداد ماه، یک شرکت چینی و رئیس اون رو به خاطر ادامه واردات نفت ایران تحریم کرد و این اقدام با واکنش تند چین مواجه شد. حالا صحبت این است که یکی دو شرکت دیگه در قالب دریافت طلب‌هاشون از ایران در ماه گذشته 186,000 بشکه در روز نفت از ایران دریافت کردند که اینها خریداری نشده، بلکه ایران در ازای بدهیش به این شرکت‌ها اونها رو روانه کرده. آیا این مسئله خلاف تحریم ها نیست؟
حتما هست و حتما اگر چون این شرکت هایی کارشون رو ادامه بدن حتما با مجازات امریکا مواجه میشن. این که داد و ستد با جمهوری اسلامی به چه صورتی صورت میگیره؟ مثلا به طور عادی از طریق شبکه های بین المللی، یا آنچه که مثلا اتحادیه اروپا گفته از طریق یک کانال خاص، یا مثلا به شکل تهاجری، یا مثلا به شکل اینکه کالا به جمهوری اسلامی بفروشن و جاش به جای پول نفت بگیرن. همه اینها داد و ستد است و هر گونه داد و ستدی مورد مجازات امریکا قرار خواهد گرفت. همچنان که کانال مالی اروپایی ها کار نخواهد کرد، این حتی مورد اعتراض خود جمهوری اسلامی قرار گرفت، این اتفاقاتی هم که با چین میفته کار نخواهد کرد و اگر شرکت این کارو بکنه مجازات میشه. درست است که دولت چین اعتراض میکند و باید بکند به لحاظ سیاسی. کار دولت کار سیاسی است، اما شرکت وقتی که به لحاظ اقتصادی نگاه میکند پیش خود میگوید که من بهتر از بازار امریکا و شبکه های مالی بانکی امریکا را از دست بدهم یا بهتر از که جمهوری اسلامی و بازار جمهوری اسلامی را از دست بدهم. این دو منطق جدا از همه، هر یک کار خودشون رو دارن انجام میدن. از همین روز که حکومت ها موضع‌گیری سیاسی میکنن، هم چین هم اتحادیه اروپا و شرکت ها داد و ستد اقتصادی نمیکنن، چنانچه صادرات چین که این همه موضع به سود جمهوری اسلامی میگیرد فرو کاسته شده است حدود 50%.
آقای اسدی، این مسئله چه کاهش صادرات ایران به چین، چه کاهش واردات ایران از چین، چگونه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
در زمان آقای احمدی نژاد یک ضربه بزرگی به بسیاری از کشاورزان ما زد، بدین دلیل که میگفتند درآمد نفت داریم و ما به شدت واردات میکنیم از چین برای اینکه هزینه ها رو پایین بیاریم، یه جوری بتونیم مثلا با گرانی مبارزه بکنیم، که البته استدلال نادرستی بود اما از حوصله این گفتگو خارج است. حالا چرا اینو یادآوری میکنم؟ برای اینکه بگویم اگر این صادرات چین به ایران کم بشود، یعنی جمهوری اسلامی نتواند همچون گذشته وارد بکند کالاهای چینی رو، هم کمبود میشود هم گرانی میشود. این آینده ایست که در مقابل اقتصاد ایرانه. ببینید همه کالاها گرون شده، مثلا مواد خوراکی حدود 50% گرونتر شده، گرونتر هم خواهد شد هر چقدر که این واردات از دیگر کشورها کمتر بشه. خب این جای تعجبه که در این شرایط چرا دلار یک مقداری ارزش خودش رو در مقابل ریال از دست داده است. به نظر من این هم ساختگی است و مصنوعی است. اگر این تحریم ها ادامه پیدا بکنه، این هم رابطه دلار و ریال، این فشاری که آوردن، برچیده خواهد شد و همچون فنری به باور من دوباره افزایش بهای دلار خواهد بود.
از جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه میشنیدیم. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از صدور حکم عاملان قتل علیرضا شیر محمد علی خبر داد. علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی 21 ساله شامگاه 20 خرداد در زندان فشافویه به قتل رسید. غلامحسین اسماعیلی گفت بر اساس رأی دادگاه متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در قتل عمد به قصاص و پرداخت دیه برای صدمات غیر مؤثر و متهم ردیف دوم به 25 سال حبس و پرداخت دیه برای صدمات غیر مؤثر محکوم شده است. حسین رئیسی وکیل دادگستری مقیم کانادا در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم از این حکم میگوید:
این رأی به این معنا که صدمات زیادی به مرحوم شیر محمدی وارد شده و بعضی از این صدمات در قلب مؤثر بوده، یعنی در به موضع‌های حساس مثل قلب مرحوم اصابت کرده، چاقو و اون چیز شیء نکتیزی که در اختیار دوتا متهم پرونده بوده و برخی نه فقط جراحت به بدن ایشون مرحوم وارد کردن و اون دیاش باید پرداخت بشه. از این نظر این رأی قابل تفکیک هست، به این ترتیب که بخش از این صدمات مؤثر بوده، بخشش مؤثر نبوده. اون که مؤثر در قتل بوده، سبب قتل شده، دیگه دیه نباید بابتش پرداخت بشه چون مجازات قصاص اتفاق میفته. اونهایی که مؤثر نبوده در قتل، مثل اونایی که در دست و بدن، پا و نقاط غیر حساس بدن وارد شده، دیه اونها باید پرداخت کنن هر دو تا متهم. یکی از متهمین به عنوان معاون در قتل، یعنی کمک کننده در قتل شناخته شده، و یکی دیگه به عنوان اجرا کننده اصل قتل شناخته شده و دادگاه این دو نفر رو فقط مسئول در قتل دونسته، نه کسی دیگری، و نسبت به فقط این دو نفر انشای رأی کرده. این رأی هم قابل اعتراض است.
آقای رئیسی، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفته که بعضی وقتا اقتضا میکنه که افراد تحت تعقیب قرار بگیرن و گاهی ضعف مدیریتی. اشاره کرده به اینکه رئیس زندان فشافویه، زندانی که این اتفاق در اون افتاده، برکنار شده و مدیر کل زندانهای تهران هم توسط خود سازمان زندان جابجا شده. سوال از شما این هست که تا چه حد این جابجایی ها و این برکناری میتونه از مسئولیت این نهادها و دیگر نهادهای مسئول برای حفظ جان زندانیان بکاهه؟ تا چه حد اونها وظایفشون رو درست انجام دادن؟
این موضوع دو حالت داره. یک بخش این که تخلفات انضباطی از طریق مدیران زندان صورت گرفته که به موقع مثلا در را باز نکردن یا پیش بینی دقیق نکردن که زندانی خطرناک و زندانی خیلی غیر خطرناک در کنار همدیگه قرار نگیرن در آن واحد، وقتی که زندان یک مشکل ساختمانی داره و میخواد مشکل رو برطرف کنه. این از این نظر به نظر من خب رفتار مدیریتی هست به یک ضعف مدیریتی دیگری. این جای خود داره و جای بحث زیادی نداره، زندان باید سیستم خودش رو داشته باشه. ولی اون چیزی که دادگاه باید انجام میداده و تحقیقات دقیق باید در طریق دادستانی باید صورت میگیره و عجله نباید میشد در صدور این رأی، این که چه کسی دستور دهنده این قتل، این قتل در درون زندان رخ داده و این قتل برنامه ریزی شده بوده و به این موضوع به هیچ وجه نه دادگاه نه آقای اسماعیلی و نه دادستان پرداخته. باید اینجا ضعف جدی وجود داره. چرا زندانی دیگری کشته نشده به وسیله اون دو تا زندانی خطرناک؟ چرا فقط مرحوم شیر محمدی که یک زندانی سیاسی است، یک زندانی بسیار آروم هست، کشته میشه؟ این معمولا قتل‌هایی که در درون زندان رخ میده قتل‌های برنامه‌ریزی شده هست، چون در زندان ابزار تیز و برنده وجود نداره. زندانی حتی بند کفش نداره، زندانی حتی نمیتونه ناخن‌گیر با خودش داشته باشه. وقتی که نمیتونه اینا رو داشته باشه، چگونه یهو شیء برنده‌ای که میتونه آدم رو بکشه در اختیار دو تا زندانی قرار میگیره و چگونه در باز میشه و زندانی سیاسی با زندانی خطرناک در کنار هم دیگه قرار میگیرن؟ یک موضوع باید توجه کنیم که در زندان معمولا زندانیای عمومی از زندانیای سیاسی استقبال میکنن و رفتار بسیار خوبی دارن با اونها. این چگونه شده که حالا آقای شیر محمدی نه گانگستر بوده و نه از زندانی بوده که مشکلات بیرون از زندان داشته که مشکلات بیرون رو بیاره داخل زندان که یک زندانی یا دو زندانی یا چند زندانی از اون عصبانی میشن، بلکه این به نظر میاد که یک دستور از جایی دیگه بوده، این دو نفر باید استخدام شده باشن به وسیله فرد یا افراد دیگری در درون زندان یا بیرون زندان و مدیریت زندان باید به اون آگاه شده باشه و به همین دلیل همزمانی باز شدن بندهای این دو گروه از زندانیان با هم دیگه باید برنامه‌ریزی شده باشه برای اینکه این به این هدف برسن. مرحوم شیر محمدی از قبل باید برای این دو زندانی شناخته شده باشه، شناسایی شده اکی یا اونو بهش نشون داده باشن و این باید بدونه و با این برنامه‌ریزی مشخص این مرحوم رو به قتل رسوندن. دادگاه باید این بخش رو پاسخ جدی بده. که
حسین رئیسی وکیل دادگستری مقیم کانادا در گفتگو بود با رادیو فردا و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
تیم ملی والیبال جوانان ایران در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان با نخستین شکست در مرحله یک چهارم نهایی در مقابل جوانان ایتالیا روبرو شد. در این مسابقات که در بحرین جریان دارد، تیم ملی جوانان ایران در حالی که ست‌های اول و دوم را باخته بود، ست سوم را با برد پایان داد و در ست چهارم در یک بازی نزدیک 29-31 بازی را به ایتالیا واگذار کرد و در نهایت 3-1 بازنده شد. به این ترتیب ایران در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها یک پیروزی و یک شکست در کارنامه دارد و برای صعود احتمالی به نیمه نهایی امروز چهارشنبه باید با تیم ملی والیبال جوانان بحرین میزبان مسابقات روبرو شود و این تیم را ببرد تا به نیمه نهایی برسد. تیم ملی فوتبال بنگلادش یکی از گزینه‌هایی است برای بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ایران جهت آمادگی ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فدراسیون فوتبال ایران در تلاش است تا یک بازی دوستانه در شهریور ماه با تیم ملی بنگلادش در قطر داشته باشد. بر اساس این گزارش، ایران از چین هم تقاضای بازی تدارکاتی کرده ولی چینی‌ها حاضر نشدند به قطر بروند. معلوم نیست فدراسیون فوتبال اردوی تدارکاتی تیم ملی را در قطر برگزار می کند و یا به خاطر مسئله ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها و هشدارهای فیفا در این زمینه قصد دارد فعلا بازی های ملی را در خارج برگزار کند. دو هفته پیش نیز بازی تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی امید ایران در ورزشگاه آزادی بدون حضور تماشاگر برگزار شد. در رقابت‌های فوتبال جام بین‌المللی قهرمانان که معمولاً در تابستان و به هنگام تعطیل لیگ‌های باشگاهی برگزار می‌شود، دو تیم نامدار چلسی و بارسلون در ژاپن به مسافه یکدیگر رفتند و تیم چلسی 2-1 پیروز شد. در اتریش هم تیم‌های فنرباچه ترکیه و وولفسبورگ آلمان دیدار دوستانه داشتند که نتیجه به گزارش تلویزیون ترکیه 1-1 مساوی بود.
Maç bitti. Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Fenerbahçe, Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'la 1-1 berabere kalıyor.
در این بازی با وجود آنکه تیم فنرباخچه 8 تعویض انجام داد، ولی اللهیار صیادمنش بازیکن ایرانی این تیم نیمکت نشین بود. امروز نیز چند بازی دیگر از دیدارهای دوستانه تابستانی برگزار خواهد شد. از جمله بازی رئال مادرید با آرسنال و بایر مونیخ با میلان است. و در فرانسه معتبرترین تور دوچرخه سواری جهان تور دو فرانس روز سه‌شنبه مرحله 16 خود را برگزار کرد و باز هم در پایان این مرحله در مجموع جولیان آلافیلیپ دوچرخه سوار فرانسوی پیشتاز 161 دوچرخه سوار دیگر باقی ماند. تا کنون دوچرخه سواران 77% از مسیر تقریبا 3500 کیلومتری مسابقه را رکاب زدند.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه. سلام، با من فهیمه خضرهیدری همراه هستید. یک سه‌شنبه دیگر و یک مجله جامعه دیگر پیش روی شماست. ارائه طرح تربیت جنسی دانش آموزان به شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از سالها تأخیر و نادید انگاری و حذف و حتی انکار، حالا دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش میگوید سرانجام طرحی برای تربیت جنسی دانش آموزان آماده شده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفته است. پیش از این هم البته تلاش هایی گاه اینجا و گاه آنجا برای گنجاندن آموزش های جنسی به دانش آموزان در مدارس ایران شده بود. تلاش های یا اغلب بی ثمر یا محدود به آموزه های ایدئولوژیک و مذهبی. اگرچه الگوی جهانی مثل سند 20C در اختیار نهاد آموزش ایران هم بوده و هست، اما مخالفت گروه‌های محافظه‌کار و مهمتر از همه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سند 20C را عملاً از دستگاه آموزش ایران بیرون گذاشت. این صدای رهبر ایران است.
اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا مبنا اسلام است، مبنا قرآن است. اینجا جایی نیستش که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتوانه در اینجا اعمال نفوذ کنه. اینجور رابطه اعمال نفوذ دارن میکنن، متاسفانه از طرق مختلف وارد میشن، اما اینجور سند ببان بدن به طور رسمی که تا 15 سال دیگه باید شما اینجوری بکنید اینجوری بکنید، ما بگیم بله، معنی نداره این کار.
آقای خامنه ای سند آموزشی 20C را که از جمله بر ضرورت آموزش های جنسی به دانش آموزان تاکید دارد، سندی با هدف تربیت سرباز برای به گفته او وحشی های کراواتی خواند.
جان کلام در این سند 20C این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزه. یعنی جناب عالی انسان متدین و علاقمند به کشورتون، علاقمند به آیندهتون، تو کلاس درستون سرباز برای غرب درست کنید، برای انگلیس و فرانسه و آمریکا و بقیه این وحشی های کروات زده ادکنون زده ظاهر ساز.
با همه اینها اما بحران های جنسی در مدارس، خبرهای گاه و بیگاه از تعرضات جنسی به دانش آموزان و مشکلات اجتماعی ناشی از ناآگاهی درباره مسائل جنسی چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. اینجاست که گاه تلاش هایی برای ورود آموزش های جنسی به دستگاه آموزش ایران گزارش می شود. این صدای سعید پیوندی است، کارشناس آموزش.
میدونید که آموزش جنسی در سطح محدود در 10-12 سال پیش یک بار دیگه تصویب شده بود و شروع هم شد در ایران، ولی بعدن در حقیقت اینو حذف کردن به خاطر اینکه خیلی از نیروهای محافظه‌کار و روحانیون با چنین آموزشی با دانش آموزان مخالف بودن.
آقای پیوندی تاکید دارد که آموزش جنسی در مدارس تنها در شرایطی میتواند مفید باشد که با در نظر گرفتن ابعاد علمی صورت بگیرد.
اگر آموزش جنسی در مدارس واقعا با ابعاد علمی انجام بشه، جنبه‌های علمی این آموزش در نظر گرفته بشه، بدون تردید نه تنها یه مسئله مهمی هست بلکه یک ضرورت و یک نیاز جدی برای نوجوانان و جوانانی است که باید پا به زندگی بزرگسالی بذارن و نیاز دارن به این آگاهی و شناخت برای برخورد بهتر با امر جنسی در زندگیشون. بنابراین به خودی خود چنین آموزشی مثبته، ولی همه چیز بستگی به این داره که تا چه حد ما به این قضیه به صورت علمی نگاه میکنیم و فقط بود مذهبی یا اخلاقی را در نظر نمیگیریم، برای اینکه این بود همه الان در حرفهای روزمره رسانه ها، کتابهای تعلیمات دینی، همه جا وجود داره و چیزی جدیدی توش نیست. اونچه که مهمه اینه که ما بتونیم یه آموزش علمی و واقعا با توجه به نیازهای جوان‌ها و با توجه به شرایط وضعیت ذهنیتی امروز جوان‌ها بهشون ارائه بدیم.
این کارشناس آموزشی پیش بینی می‌کند که جنبه‌های مذهبی و ایدئولوژیک در طرح تازه پررنگ باشد، چرا که از نگرانی‌های عمده مطرح شده از سوی نهاد آموزش و پرورش ایران تأثیر فرهنگ و سبک زندگی غربی و دانش آموزان از طریق شبکه‌های اجتماعی است.
انگیزه ای هم که اعلام شده برای این در حقیقت نشون میده که این بود ایدئولوژیک به هر حال بود محدود و حاشیه‌ای نیست، بخاطر اینکه اشاره میشه به تأثیری که این روزها رسانه‌های جدید، رسانه‌های ارتباطی جدید دارن و جوان‌ها نه تنها از طریق آموزش رسمی ایران بلکه از کانال‌های مختلفی با اشکال مختلف آموزش جنسی مواجهن و اگه دولت نظارت بر این نداشته باشه خب میتونه به همون آسیب‌های منجر بشه که الان در ایران ما باهاش سر و کار داریم. یعنی جوانای ایران از طریق در واقع آموزش ندیدن به شیوه علمی وارد زندگی جوانی و بزرگسالی میشن و خیلی از مشکلات اساسی که در جامعه ایران وجود داره، بغض ارتباط با بدن و امر جنسی، به خاطر همین عدم آموزش هست. ولی باز برمیگردیم به اینکه قراره چه آموزشی به جوانا داده بشه، برای اینکه ایران در حوزه بدن و امر جنسی دارای تابوها و ممنوعیت‌های بسیار زیادیه و چنین آموزشی اگه نخواد این ممنوعیت‌ها و تابوها رو تا حدودی بشکنه برای اینکه به طور صریح با دانش آموزا صحبت بشه، میشه فکر کرد که این آموزش میتونه با وجود مثبت بودن در بخش علمیش محدود باشه و اون تأثیر رو بچه‌ها نذاره، به خصوص اینکه این بخش دینی اخلاقی میتونه در واقع یه حاله‌ای باشه به صورت بازدارنده عمل بکنه و بچه‌ها عملاً اون محتوای علمی رو متأسفانه مورد توجه قرار ندن.
اساساً سن شروع آموزش جنسی به دانش آموزان در کشورهای مختلف چه سنی است؟ فهیمه میانجی، روانشناس بالینی پاسخ می‌دهد.
توی کشورهای مختلف سن شروع آموزش درباره بدن و مسائل جنسی و رابطه متفاوت هست. وقتی هم که ما در مورد آموزش جنسی صحبت میکنیم خیلی خوبه که کلمه رابطه رو هم کنارش بگذاریم. هر چقدر که سیاست‌های اجتماعی یک کشوری یا یک استانی محافظه‌کارانه‌تر و ایدئولوژیک‌تره، سن شروع آموزش مسائل مرتبط با جنسی و رابطه هم دیرتره، عقب‌تر میفته. ولی به طور کلی مثلا در کانادا، در انگلیس، در استرالیا حدود یکی دو سال با هم دیگه سن شروع فرق میکنه. در مثلا استان کبک در کانادا حدود 5 سالگیه، یعنی از سن پیش دبستانیه، یا مثلا در استان آنتاریو در کانادا کلاس اول دبستان هستش حدود 6 تا 7 سالگی. در مورد آموزش در باره اعضای بدن و نامگذاری مناسب از بدن، مراقبت از بدن، مدل‌های مختلف تماس مثلا لمس کردن، بوسیدن، بغل کردن، اینکه چه کسی مجازه که چه مدلی از تماس رو با یک بچه برقرار کنه و اگر نیست چطور اون کودک میتونه اینو گزارش کنه به والدینش، به مربیش اطلاع بده، به بزرگتر قابل اعتمادش اطلاع بده و چطور نبگه و تا پیش از کلاس دوم دبستان انجام بشه. مرحله بعد آموزش حالا در مورد تحول بدن و زاد و ولد در حیوانات من جمله انسان هستش که این اصولا تو سن 7-8 سالگی با زبان مرتبط با سن اون بچه مثلا با فیلم ها، انیمیشن و کارتون و غیره نشون میدن بهش. مرحله بعد میشه آموزش بلوغ جنسی حدود کلاس 4-5 دبستان حدود 10 سالگی و بعد در کلاس 6 اون آموزش ها در مورد رفتار جنسی، دخول، خودارضایی و غیره داده میشه و در دیگه کلاس 7-8 یعنی سن 13-14 سالگی آموزش مربوط به رابطه جنسی حفاظت شده، استفاده از وسایل جلوگیری، رفتار جنسی مسئولانه، بیماری‌های منتقله جنسی و مسئولیت مراقبت از خود و از دیگری در یک رابطه صمیمی عاطفی که رابطه جنسی هم بخشش هست این آموزش داده میشه.
این روانشناس بالینی همچنین درباره اینکه مهمترین مسئول این دست آموزش‌ها در هر جامعه‌ای چه کسی یا کدام نهاد است توضیح می‌دهد.
این آموزش‌ها در برنامه درسی سیستم آموزشی گنجونده میشه و بعد اون مهد کودک و مدرسه والدین رو هم آموزش میده که حالا چطور والدین با بچه هاشون در مورد مسائل مرتبط با رابطه عاطفی و جنسی بتونن با زبان متناسب با سن در خونه صحبت کنن. پس هر دو سیستم آموزش و خانواده مسئول هستن، ولی خود خانواده هم برای اینکه بدونه چطوری باید صحبت کنه و توسط سیستم آموزشی اون جامعه حمایت بشه و آموزش بگیره.
طرح تربیت جنسی دانش آموزان اینطور که دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش میگوید در حال حاضر در دستور اولویت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی است. هنوز روشن نیست که این طرح در نهایت به تصویب برسد یا نه. باید منتظر ماند و دید آیا این بار تلاش برای گنجاندن آموزش‌های جنسی در مدارس ایران هرچند در قالب آموزه‌های اسلامی بالاخره به جای خواهد رسید یا نه. مرسی که این هفته هم با من فهیم خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا سه شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.